بسم الله الرحمن الرحیم. ریشه تمام ادیان الهی فطری است. دلیلش هم اینه که دین به معنای قانون اداره انسان خداوند متعال فرستاده. قانون اداره انسان به ضروره باید منطبق بر خواسته ها و تقاضاهای فطری انسان باشه و یا هر موجود دیگر. اگر قانونی میگذاریم برای زنبور عسل و کاری میخواهیم بکنیم برای زنبور عسل که بهتر بتونه عسل بده، باید منطبق با سیستم آفرینشش و مکانیزم وجودیش باشه. این مسئله خودش فطری است که برای پیشبرد و تکامل موجودات لازمه که ما موجودات رو شناسایی کنیم و تار و پود وجودشون رو بشناسیم. در قرآن کریم راجع به این مسئله زیاد صحبت شده. در یه جاهای خداوند می‌فرماید که خداوند فاطر السماوات والارضین هست، آفریننده آسمان‌ها و زمین. یعنی فاکتور این که خدا فاطر سماوات و الارضه جز فاکتورهای اصلی است. اون آیه که در سوره روم آیه 30 هست که اگر پیدا کنم الان که خیلی خوبه، اینه: فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. نه نیست، سوره روم آیه 30. سوره روم، روم داریم، سوره روم آیه 30. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. فاقم وجهک، صورتت را ای پیامبر برپا کن برای دینی که فطرت الله، یعنی فطرت الله یعنی خلقت خداست. و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، تغییری برای خلق الله نیست. ذالک الدین القیم، هم روم پیدا کردم خودم، 404. ذالک الدین القیم، این دین استواره. این دین استوار که دین برپاس بطلان ناپذیره، همون سی رومه. روم هم سوره، عرض کنم که خودش هم سوره سیوم هست، اینم آیه 30ه. عرض کنم که خطاب به پیغمبره، یا حالا پیغمبری، پس روی آور، صورتتو نگه دار نسبت به توجه به دین حنیف. حنیف یعنی غیر مائل به راست و چپ، یعنی معتدل. دین حنیفیه که به اسلام میگن به خاطر اینکه دین معتدله. درباره اینکه دین معتدله آیه دیگری داریم که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما را امت وسط قرار دادیم. امت وسط یعنی امتی که دینشون وسطه. وسط بهترین گزینه است در قرآن و در اصطلاحات دینی. چرا؟ وسط یعنی غیر افراط و تفرید، نه متوسط. ما هم میگیم این جنس عالیه، جنس دانیه، جنس متوسطه. وسط در قرآن این معنا رو نداره و در روایات. وسط به معنای معتدل یعنی صراط المستقیمه. چیزی که وسط باشه یعنی در نهایت اعتدال. کذالک جعلناک امتا وسطا. در اینجا فرموده که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بیشتر مردم نمیدانن که این دین فطری است و باید از دین فطری پیروی کنن. فطرت الله یعنی خلقت الله، فاطر السماوات یعنی خالق السماوات والارض. منتها علت این که به خلقت میگن فطرت، به خاطر این که عید فطر یعنی شکستن روزه. فاطر چون خدا افق نیستی را شکسته به ایجاد هستی. دقت بفرمایید در لغت، خداوند افق نیستی را شکسته به وسیله ایجاد هستی، لذا به خلقت میگن فطرت. خلقت یعنی موجود کردن، خداوند متعال موجود کرده از دامن نیستی. چون اینجوریه باید اعتقادات دینی فطری باشه به فطرت. این به فطرت رو دقت کنید چی میگم، یعنی خود فطرت حاکم است که باید دینش فطری باشه. دو تا فطرت، یعنی چراغ روشن میکنیم که چراغ ببینیم. فطرت حکم میکنه برای اینکه دین ما باید چی باشه؟ دین فطری باشه. دین فطری باشه یعنی مطابق با خلقت خودمون و خلقت جهان باشه. لذا باید اعتقادات دین 100% مطابق با فطری باشه که ما بفهمیم. اتفاقا پایه های اخلاق دینی هم باید فطری باشه، احکام هم بر اساس اعتقادات و اخلاق فطری بنا شده، پس اونم پایه هاش فطریه. منتها اگر ما روبنای اخلاقیات را نفهمیدیم که به اصطلاح چیش باید مخالف با فطرت نباشه، اما موافق با فطرتش را نفهمیدیم، عیبی نداره، چون میدونیم که ریشهش فطریست. لذا اگر کسی به مثلا یکی از احکام عملی اشکال کرد، میگه فلسفه این چیه؟ میگه نمیدونم. میگه پس چرا قبول کردی؟ میگه به خاطر اینکه اسلام گفته، در یقین به اسلام شک ندارم. پایه های عقل فطری هیچ وقت تناقض نداره. اگر عقل فطری در یه چیزی به تناقض رسید، اون تناقض رو حل میکنه. عقل فطری محکوم نیست. میخوام اینو بگم که اونا رو حالا یه جایی بحث میکنیم، ولی قطعا اینجوری نیست. لذاست که عقل فطری حکم میکنه که باید دین فطری باشه. حکمی که کرد اعتقادات 100% فطریست و فطرت هم میفهمه اینا رو فطری بودنشون. و یه مقاله داره علامه طباطبایی به نام ولایت و زعامت، اون مقاله رو پیدا کنید، به نام ولایت و زعامت. زعیم رزه این ولایت و زعامت مقاله است که در سال 41 که مرحوم آقای بروجردی مرحوم شدن، یا سال 40، یک کتابی در اومد به نام مرجعیت و روحانیت که مقالات مجموع مقالات بود. یک مقالهش آقای علامه طباطبایی نوشته بود که تو اون مقاله، که خیلی مقاله جالبی است، من خلاصه‌شو دارم، حتما تو یادنامه علامه یا تو نوشته هاشون اینو پیدا کنید، حتما به عنوان یک کار ولایت و زعامت علامه طباطبایی پیدا کنید و روی این حتما خلاصه کنید، کار کنید. خیلی مقاله علمی جالبیه. در مسئله ولایت و زعامت که به معنای امامت و رهبری است، ایشون میگن که خیلی علامه طباطبایی به این مسئله که در مسائل اعتقادات ما بر اساس فطرت حکم میکنیم اشاره میکنن، و این خیلی جالبه. میگن که در سقیفه افراد جمع شدن و کار انحرافی کردن و حکم خدا را که میگوید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة گوش نکردن، و توصیه پیغمبر را که در غدیر و در جاهای دیگه امیرالمومنین رو معرفی کرده بود زیر پا گذاشتن و جمع شدن که یک جانشین برای پیغمبر مشخص کنن. گروهی گفتن از ما، گروهی گفتن از شما، گروهی گفتن ترکیبی. وقت این جالبه، ولی هیچ کس نگفت پیغمبر جانشین نمیخواد. خیلی استدلال جالبیه. چرا؟ بر این که احساس لزوم جانشینی احساسی است فطری. فطرت بشر احتیاج به قهرمان داره. فطرت انسان میگه یک پیغمبر وقتی که از دنیا میره باید جانشین داشته باشه. وجود رهبر، لزوم رهبر و جانشین فطری است اصلش، ولی فردش البته نقلی است دیگه، باید ریفرنس های دینی بگم. بفرمایید. برای اینکه یه چیزی رو فطری به اصطلاح بفهمیم، راه بیدار کردن فطرت اینه که با انسان‌های مختلف صحبت کنیم و فقط تذکر بدیم. فرق بین مسائل فطری و مسائل عقلی که باید استدلال بشه اینه که مسائل فطری با یه تذکر مورد توجه قرار میگیره، اما مسائل استدلالی رو باید معلوماتی رو بچینیم به مجهول برسیم. دقت کنید، مثلا میخوایم اثبات کنیم که جن داریم. این وجود جن، اینکه جنی داریم فطری نیست، باید استدلال کنیم بگیم مثلا قرآن گفته پس جن داریم. اما وجود خدا فطری است، احتیاج به استدلال نداره، استدلال میکنیم. طرف رو یه خورده تلنگر بزنیم روشن بشه، میگه فطری است. و خیلی از افراد گفتن فطرت در آدم ها مشترکه و بازیافتش تعلیمی و تعلماتی و آموزشی نیست. چون اینجوری نیست، لذا مسئله فطری رو یکی با به اصطلاح بررسی از انسانهای مختلف میفهمن، یکی با یه تذکر و تلنگر میفهمن، اینجوری میفهمن که فطریست. بلا هر مسئله رو که هر کسی اومد ممکنه بگه فطریست. مسائل دینهای الهی در به اصطلاح ادامه پیدا کردن و جستجوهای حلقه های قبلی باید به فطرت برسه. لذا گفتم در احکام ممکنه ما نفهمیم یه حکمی رو، ولی ریشش فطریست، یعنی ریشش همونه که خدا گفت. اون وقت مسئله امامت و ولایت و اینکه آدم یه راهنما داشته باشه، اینو حتی جامعه شناسان، روانشناسا، روانکاوا تمامشون تو کتاباشون گفتن، اینکه انسان قهرمانی داشته باشه، قهرمان پرستی، قهرمان خواهی، رفتن زیر چتر یه بزرگتر، این فطری بشره. فطرت بشرم این هست که خودشم کمال پیدا کنه تا بشه قهرمان. همینم هم دلیل بر اینه که اصل قهرمان خواهی فطری است. لذا مرحوم علامه طباطبایی تو اون مقاله که خیلی مقاله جالبیه، هم تذکرات فطری داره و هم استدلالات قرآنی و حدیثی، در اونجا ایشون میگن که همه گفتن، انصار گفتن ولی امیر از ما باشه، مهاجرین گفتن از ما باشه، یه ده گفتن امیرون مننا امیرون و منکم امیر، اما هیچ کس نگفت که امیر نمیخوایم، برای چی اینجا جمع شدیم؟ یعنی با اینکه اینها حرف خدا رو زیر پا گذاشتن، اما فطرتشون رو فراموش نکردن که باید یه امیری داشته باشن، انحرافی رفتن اما فطرتشون رو فراموش نکردن. این مسئله به اصطلاح تعیین جانشینه. اون وقت قرآن کریم چون گفته فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، باید حتما از نظر فطرت بشر سرپرست داشته باشه. سرپرست را معین کرده خدا، رسول و جانشین رسول که به اصطلاح امام باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.